ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری روسیه را بر عهده گرفت. همه سرنشینان هواپیمای روسی در حادثه سقوط این هواپیما کشته شدند. تعداد بیماران تنفسی در استان خوزستان از 11,000 تن فراتر رفت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. یک گروه شبه نظامی وابسته به داعش در مصر در بیانیه مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری روسیه در شبه جزیره سینا را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز، این اطلاعیه امروز از طریق یک حساب توییتری منتسب به طرفداران گروه خلافت اسلامی داعش منتشر شده است. پیشتر مقامات امنیتی مصر نقص فنی احتمالی را علت سقوط هواپیما مطرح کردند. پایگاه خبری اعماق نزدیک به گروه داعش نیز ادعای مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری روسی از سوی گروه مذکور را منتشر کرده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که تاکنون از سوی هیچ یک از مقامات رسمی علت سقوط این هواپیما مشخص نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت روسیه در قاهره اعلام کرد که همه 224 سرنشین هواپیمای روسی در حادثه سقوط هواپیما کشته شدند. به گفته مقامات مصر، تاکنون 15 جسد به سردخانه منتقل شده است. این هواپیمای روسی که بامداد امروز از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ پرواز کرده بود، دقایقی پس از پرواز در شمال مصر سقوط کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز یک شنبه فردا را عزای عمومی اعلام کرده و دستور داده است که یک تیم تحقیقاتی به محل سقوط هواپیما اعزام شود. مقامات مصر اعلام کردند که هواپیماهای نظامی آن کشور جعبه سیاه هواپیمای روسی را یافتند. در ایران شمار بیماران تنفسی در استان خوزستان طی 3 روز اخیر به حدود 11,500 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس استان خوزستان رضا رفیعی امروز با اعلام این مطلب گفت که 192 تن از این افراد در بیمارستان ها بستری شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز علت مراجعه این شهروندان به مراکز درمانی را مشکلات تنفسی ناشی از بارش باران و مواردی همچون تنگی نفس و سرفه اعلام کرده است. پیشتر مدیر کل محیط زیست استان خوزستان فعالیت صنایع در استان رطوبت 95 درصدی پس از بارندگی و عدم جریان هوا را از عوامل این مشکلات تنفسی ذکر کرده بود. خبرگزاری خانه ملت از سفر مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا به ایران در تاریخ 16 آبان ماه گزارش داده است. بر اساس این گزارش، مارتین شولتز در رأس هیئتی پارلمانی به تهران سفر خواهد کرد. رئیس پارلمان اروپا قرار است در این سفر یک روزه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضایی جمهوری اسلامی دیدار کند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، مذاکرات ایران با گروه 5+1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. وی امروز در این باره به خبرنگاران گفت که اجرای دستورات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنای بسیاری از بحث هایی بود که میان دو طرف صورت گرفت. آیت الله خامنه ای روز 29 مهر ماه در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، بر الزامات نهگانه ای در مورد اجرای برجام تأکید کرده بود. ساعت 25 دقیقه ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا، روزنه‌ای به مسائل حقوق بشر.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارشش بار دیگر مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. بر اساس جدیدترین گزارش خانه آزادی، ایران در میان سه کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان قرار گرفت و مشاور مهدی کروبی به 5 سال زندان محکوم شد. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارشش که روز سه‌شنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، بار دیگر مقام‌های ایران را در مواردی متعدد به نقض حقوق بشر متهم کرد. او از افزایش 25% شمار اعدام‌ها در ایران در سال جاری خبر داد. احمد شهید گفت از ابتدای سال جاری میلادی حدود 700 تن در ایران اعدام شدند و احتمالاً این تعداد تا پایان سال به بیش از 1000 تن میرسد که به گفته احمد شهید رکوردی بی سابقه است. سازمان عفو بین الملل هم طی سالهای اخیر بارها با انتقاد از روند اعدام‌ها در ایران اعلام کرده که ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل مجازات اعدام را غیر انسانی می داند.
خواسته نهادهای حقوق بشری اینه که در وهله اول برای مجازاتهایی که طبق قانون بین الملل نباید مشمول مجازات اعدام بشن حکم اعدام صادر نکنن. این از جمله اعمالی مثل ارتداد و بیان عقیده هایی که در تضاد با عقاید اسلامی به حساب میاد که اصلا نباید طبق قانون بین الملل جرم محسوب بشن و اعمالی مثل قاچاق مواد مخدر که جرم محسوب میشن ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه قانون بین الملل تنها اجازه میده که در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات.
درباره گزارش جدید احمد شهید، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی گذاشتند، از جمله مخاطبی با نام سارا که گفته اعدام‌ها باید ادامه یابد چرا که نقش بازدارندگی دارد. اما مسعود نوشته اعدام برخلاف حقوق بشر و قوانین بین المللی است و بهتر است حبس ابد جایگزین آن شود. از دیگر مواردی که احمد شهید از آنها انتقاد کرده، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی، نقض آزادی بیان، سرکوب روزنامه‌نگاران و وبنگاران و تبعیض علیه زنان در ایران است. با این حال احمد شهید گفته گزارش اخیرش کمی مثبت‌تر از گزارش‌های قبلی اوست و مقام‌های ایران در زمینه حقوق بشر تعامل بیشتری با جامعه جهانی داشتند. اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش احمد شهید را حاوی اتهاماتی بی اساس دانسته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمی گذارد آقای احمد شهید به ایران بره؟ آقای احمد شهید از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو بررسی بکنه. چرا نمیگذارد که دیگر گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر تحقیق درباره حبس‌های خودسرانه، چرا نمیگذارد اونها به ایران برن؟ ما مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل میخواییم که یه قطعنامه درباره وضعیت کنونی و عدم همکاری جمهوری اسلامی با احمد شهید و با نهاد حقوق بشری سازمان سازمان ملل صادر بکنه.
یکی از کاربران وبسایت ما با نام مسلمان سابق در کامنتی نوشته نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک در ایران وجود دارد و افزایش اعدام‌ها تنها قطره‌ای از دریاست. کاربر دیگری هم با نام مستعار نوشته تا زمانی که ایران بر اساس قوانین بین المللی اداره نشود وضعیت همین است. ایران در میان سه کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان قرار گرفت. این را خانه آزادی در جدیدترین گزارشش اعلام کرده. بر اساس این گزارش ایران و سوریه پس از چین دو کشوری‌اند که بیشترین سانسور اینترنت و محدودیت دسترسی شهروندانشان را به اطلاعات آزاد اعمال می‌کنند. خانه آزادی مقام‌های ایران را به سرکوب و اعمال خشونت علیه کاربران اینترنتی متهم کرده و نوشته که حسن روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود درباره دسترسی آزاد به اطلاعات عمل نکرده است. در آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز هم درباره آزادی رسانه‌ها ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره نهادهای اصلی ناظر بر فعالیت کاربران اینترنتی میگوید:
نهاد اصلی که کارگزار یا سیاستگزار سرکوب آنلاین هستم شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، که هر کدام از این نهادها نقش مشخصی در اعمال سانسور و یا همیاری با سانسور دارند. شورای عالی فضای مجازی که در اسفند ماه سال 90 به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد، هدفش این که باید به نوعی برنامه ریزی و هماهنگی و به منظور سیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت رو تعیین کنه. شورای عالی فضای مجازی در این حال باید مرکزیت بده به این سانسور. در کنار این شورا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود داره که بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای به وجود اومده، و در آخر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از همه نظر چه به عنوان مالک وزارت مخابرات بودنش در عرصه‌های دیگری که نقش داره اقدام می‌کنه به سرکوب، بازداشت و دستگیری.
یکی از کاربران وبسایت ما با نام خدابخش نوشته در کشورهایی که کنترل اینترنت اعمال می شود، قطعاً دولت‌هایشان بیشتر از هر دشمن خارجی از آگاهی مردمشان وحشت دارند. اما دیگر مخاطب ما با نام فرزاد در کامنتی نوشته در ایران تنها مشکل سرعت اینترنت است که تا حدی رفع شده. او گفته فیلترینگ تأثیر خاصی ندارد چون همه به راحتی از فیلتر شکن استفاده می کنند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 زندان محکوم شد. او به گفته وکیل مدافعش پیشتر هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به صورت غیابی به 1 زندان محکوم شده بود. اسماعیل گرامی مقدم که در سال 89 برای ادامه تحصیل به هند و مالزی رفته بود، تیر ماه گذشته در بدو ورودش به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و 29 مهر ماه پس از 3 بازداشت با وثیقه 1 میلیارد تومانی موقتاً از زندان اوین آزاد شد. نعمت احمدی وکیل مدافع اسماعیل گرامی مقدم با بیان اینکه موکلش 95-97% بینایی خود را از دست داده است میگوید آقای گرامی مقدم تحمل شرایط زندان را ندارد.
آقای گرامی مقدم تا این مدتی در خارج از کشور بودن، دچار نابینایی شدن، چندین کشور رفتن برای درمانشون. متاسفانه بیماریشون طوریست که ظاهراً فعلا که درمان ناپذیره. وقتی که اینجا زندان بودن، پزشک قانونی و پزشک زندان اعلام کرد که ایشون تحمل حبس رو ندارن.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی اینطور گفته:
آقای خامنه‌ای، روی سخنم با شماست. خودت هم میدونی که حقوق بشر رو رعایت نمی کنی. میدونی که به خاطر رعایت نکردن اون ممکنه که 100% تحریم میشی دوباره. به خاطر همین گروکشی این وسط میکنی.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.